شش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رجب طیب اردوغان غرب را متهم به ریاکاری کرد. نزدیک به 25 هزار نفر در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درستن آلمان شرکت کردند. اعتراضات به دستگیری رهبر شیعه حزب الوفاق در بحرین ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه غرب را متهم کرد که در مواضعش در قبال حمله به دفتر مجله شارلی ابدو و گروگانگیری در سوپرمارکت یهودی در پاریس ریاکاری می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان در کنفرانس خبری مشترک خود با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفته است که مسلمانان تروریسم و کشتار را محکوم می کنند، اما آنچه در پس کشتارهای پاریس وجود داشت نژاد پرستی، نفرت و اسلام هراسی است. اما به گفته آقای اردوغان، کشورهای غربی رفتارهای ضد اسلامی در اروپا را محکوم نمی کنند. آقای اردوغان همچنین حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در راهپیمایی اتحاد پاریس در روز یکشنبه را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته است چطور مردی که با کشتن 25 هزار تن متهم به تروریسم دولتی است در این تظاهرات حاضر می شود و برای مردم دست تکان می دهد. آقای اردوغان خود در تظاهرات روز یک شنبه حضور نداشت و احمد داوود اوغلو نخست وزیر این کشور در پاریس حاضر بود. نزدیک به 25 هزار نفر روز دوشنبه 22 دی در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درستن در شرق آلمان شرکت کردند. پلیس درستن گفته که این بزرگترین گردهمایی جنبش اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا در ماهای اخیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین تن از سیاستمداران آلمان در تماس‌هایی خواستار لغو این تظاهرات شده بودند. گردهمایی ضد اسلامی شهر درستن ساعاتی پس از دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه برگزار شد. خانم مرکل در این دیدار گفته است که او نیز چون کریستیان وولف رئیس جمهوری پیشین آلمان معتقد است اسلام به آلمان نیز تعلق دارد. آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که قوانین مهاجرت دشواری ندارد. سال گذشته تعداد مهاجران به آلمان به ویژه از کشورهای خاورمیانه به 200 هزار نفر رسید که دو برابر بیشتر از سال 2012 است. با تمدید 15 روزه زندان برای شیخ علی سلمان رهبر شیعه مخالفان در بحرین، اعتراض‌ها در این کشور بالا گرفته و پلیس بحرین روز دوشنبه برای پراکندن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن روز دوشنبه در منامه پایتخت بحرین تجمع کرده و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط شیخ سلمان شدند. در ادامه این تجمع ده‌ها تن از معترضان با پلیس درگیر شدند. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله نماگر باشید. نماگر کاریست از آرش حسنیا.
نمای دور، نمای نزدیک.
به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه بررسی کتاب رادیو فردا خوش اومدید. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود برای مرور چند خبر و گفتگوی ویژه کتاب با مهمان هفته. نیمرخ آهو عنوان مجموعه شعر تازه است از هرمز علیپور، شاعر معاصر که اخیراً از طرف نشر مروارید منتشر شده است. این مجموعه 129 شعر کوتاه را در بر دارد. نمایشنامه درد خفیف از هارولد پینتر، نمایشنامه نویس نامدار بریتانیایی، به ترجمه شعله آذر را نشر بوتیمار منتشر کرده است. به جز متن نمایشنامه، تحلیلی هم بر این نمایش در پایان کتاب آورده شده. مجموعی از 10 داستان کوتاه از 10 نویسنده صاحب نام جهان را دیبا داوودی گردآوری و ترجمه و انتشارات روزنه منتشر کرده است، با آثاری از دونالد بارتلمی، هوارد فیلیپس، آمبروز بیرس و تعدادی از نویسندگان داستان کوتاه مدرن دیگر. کتابسازی موضوعیه که اگرچه همیشه در ایران کمابیش رواج داشته، اما در سالهای اخیر بیشتر به چشم میاد. برای اینکه ببینیم اساساً پدیده کتابسازی چی هست و دلایلش کجاست و سایر مباحث پیرامونش چیه، از فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده، منتقد و کارشناس حوزه کتاب ساکن تهران دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، که موضوعش در واقع تمرکزی است بر بحث کتابسازی یا کتاب‌هایی که به گونه‌ای تولید نمی‌شن اما وانمود میشه که وسیله نویسنده یا مترجم تولید شده. اولین پرسشم در واقع این است که اساساً تعریف شما از کتابسازی چی هست، به خاطر اینکه به هر حال در مصادیق اینکه چه کتابی کتابسازی هست و چه کتابی گرتبرداری یا استفاده از متن اصلی و اینها به هر حال بحث در این حال هست.
ببینید، بعضی از نویسنده‌ها میان تعدادی از کتابایی که مطرح هست میخونن یا حتی مطرح نشده و یا قصه خلاصه شده اینا را که الان هم باب شده خلاصه ای از پلان کتاب در میاد، اینا را میخونن و خط و خطوط داستان و به اصطلاح پیدا میکنن. ضمن این که بعضی از شخصیت های این داستان ها براشون جذابیت داره، اون وقت شما نگاه میکنید هم حوادث این کتاب ها، هم شخصیت ها، هم به نوعی قصه ها، یعنی قصه ها تکه های پاره شده از اینان که تو بعضی کتاب ها به طرز استادانه ای نمیشه انکار کرد، یه خلاقیتی به خرج دادن، قصه ها را به هم پیوند دادن، ولی تو بعضی دیگه اینقدر این پیوند ها مکانیکی و به اصطلاح غیر ارگانیکیه که خواننده تشخیص میده نویسنده اینا را به هم وصل کرده. ببینید، در مجموع من هیچ گونه اون خلاقیتی را که یه نویسنده باید از خودش نشون بده، یه چیزی بیافرینه، در این کتابا ندیدم.
آیا این کتابسازی یا پدیده کتابسازی در ایران به طور مشخص آیا در سطح نویسندگان درجه چندم یا مترجمان درجه چندم متوقف بوده و آثار نازل رو فقط در بر گرفته، یا آثاری که به هر حال مدعی یک کار جدی یا یک اثر جدی هم هستن رو میشه در بین این کتابسازی ها در تولیدات کتاب در ایران دید؟
بدبختانه به عرصه ادبیات جدی هم وارد شده، یعنی بسیاری از نویسندگان که خودشون پیش رو میدونن، هم از لحاظ معناگرایی و هم از لحاظ تکنیک، ما میبینیم قصه‌ای که نوشتن نه تنها از نظر خود داستان و پلاتش، بلکه از نظر بعضی رخدادها و شخصیتها از چندین و چند کتاب گرفته شده. ببینید، من اگر آدرس دهی بکنم، خیلی ها رو بعضی کتاب ها تمرکز پیدا میکنن و من دلم نمیخواد این اتفاق بیفته، چون مسئله شخصی میشه، ولی من کتاب خوندم، نه یکی دوتا، بلکه میتونم بگم بیش از 30 تا کتاب که اینا دقیقا کپی برداری بوده از چندین و چند داستان بلند، رمان و یا داستان کوتاه.
این در چه حوزه‌ای بیشتر دیده میشه؟ مثلا بحث کتابسازی در حوزه ادبیات داستانی که شما به طور مشخص باهاش سر کار دارید چگونه بوده؟ سابقه‌اش چیه و در ایران الان در چه وضعیتیه؟
ببینید، قبلا هم بوده، میدونم که اطلاع دارید، مثلا یک سری کتابسازی میشد هم در ترجمه که بیشتر در حوزه ناشرای به سر خیابان ناصر خسرو اتفاق میافتاد. یه سری کتاب هم که کلن کپی سازی بود، مثلا بخصوص از آثار آگاتا کریستی و نویسندگانی شبیه اون. بعد بعضی از کتابا الکساندر دوما کپی سازی شد. بعد از خود نویسندگان ایران، مثلا از نویسندگان اولیه که بیشتر در حوزه تاریخ کتاب می نوشتن، مثل مستعان و سعید نفیسی و حجازی، از اونا هم یک سری کتاب کپی شد، منتها با تکنیک‌های جدید نوشته شد که حتی عده از منتقدار اونا انگوش گذاشتن. ببینید الان کتاب سازی، من میگم یک کتاب منحصر نمی کنه خودشو به برداشت از این کتاب خارجی یا اون کتاب ایرانی یا اون داستان بلند. ببینید تا جایی که نویسنده تحت تأثیر قرار میگیره ما هیچ حرفی نداریم، تمام نویسندگان تحت تأثیر دیگرانند. این جدا از این مسئله است که من بردارم شخصیت های مثلا رمان به فرض در ستایش مرگ ساراماگو را بیارم در قصه مثلا مثل از کافکا، بعد با رویدادهای به اصطلاح هیجان انگیز داستانهای فاکتر، خب بعدم بیام از دو سه تا بازی با فرم استفاده بکنم، بیام زاویه دیده مرتب عوض کنم و یک کتاب تازه خلق کنم. ولی این خلق یا آفرینش نیست، این همینطور که شما به درستی اسمشو گذاشتید کتاب سازیه. ببینید یک موضوع تاریخی را شاید من تو 6 تا کتاب دیدم، این آیا واقعا هر کس از اینا مستقل نشسته این موضوع را بررسی کرده؟ من یک کم تردید دارم.
آیا اگر همین واقعی تاریخی از زاویه‌های مختلفی به وسیله مثلا رمان نویس‌های مختلفی ازش داستان‌های کشیده بشه بیرون، باز هم این کتابسازی هست؟ یا اینکه اگر از روی دست همدیگه این نوشته بشه، منظورتون است که کتابسازی؟
نه نه، ببینید اشکال نداره به دوره فرض کنی 1300 تا 1320 ما پرداخته بشه یا تو مقطع 1320، ولی اینکه توی 1320 شما میایید حتی شخصیت ها را به هم نزدیک میبینید و خود قصه را، من اینجا یه مقداری دچار تردید میشم. اگر فاصله روایی، اگر پلات واقعا تفاوت داشته باشه، تفاوت بنیادی، شما هیچ مشکلی ندارید. ببینید مثلا بردهداری را نگاه کنید، بیشتر کارهای فاکنر هم 91 داستان کوتاهش هم 19 داستان رمانش و خانم هریت بیچر استوک کلبه عموتمنش یا خانم مارگاریت میچل که بر باد رفته را نوشت. بعد میرسیم تا الان که خانم تونی موریسون یک بخششو مینویسه، همه راجع به بردهداری اند و همینطور جزیره زیر دریای خانم ایزابل آلنده، همه راجع به بردهداری اند. ولی شما نگاه کنید اصلا تفاوت ژانرها، پلاتها، نوع زاویه دید، تغییر زاویه دید، شخصیتها، همه اینا چه کلاسیک باشن چه مدرنیستی با هم متفاوتن.
فکر میکنید آنچه که در واقع نویسندگانی رو در جامعه مثل جامعه ما به سمت این فرم از کتابسازی ها سوق میده واقعا چی هست؟ یا فقدان نقد فعال یا فقدان ویراستاران هوشمند در انتشاراتی ها و یا آیا مسائل شخصی، یعنی در واقع این پرنسیپ های نداشته است که بعضی نویسندگان رو به این سمت میبره یا مترجمان رو؟ چه چیزی رو شما عامل اصلی میبینید در این امر کتاب ساختن، کتاب سازی به جای خلق کتاب؟
این دو تا پارامتر که اس بردی که متاسفانه از به اصطلاح فجایع و مصایب ادبیات ما که هست، یعنی فقدان نقد و فقدان ویراستار قوی. ویراستار نه اینکه در حد جمله را درست کنه یا واژگان درست کنه، در حد اینکه فست ها را عوض کنه، شخصیت ها را کم بکنه یا حذف کنه یا اضافه کنه و دیالوگاشون رو. این دوتا پارامتر سر جاشه. ولی عامل سوم به نظر من تجربه زیسته، دانش و اطلاعات خود نویسنده است. اینا هستن که باعث میشن داستان کوتاه یا بلند جدیدی که فلان نویسنده میشه از اونا بچه تشخص پیدا کنه و بفهمیم یه کار نوعه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی ساکن تهران بود درباره پدیدگی کتابسازی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.